آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما خوش. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 29 ماه می را پیشکش میکنم. مقام‌های ننگرهار گفتند که در نتیجه عملیات شب گذشته نیروهای افغان در ولسوالی چپرهار ولایت به شمول یک قماندان پلیس محلی 9 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شده. گزارش را در این مورد در لابلای برنامه خبری ساعت رادیو آشنا فراموش نکنید. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام مجدد. عبدالسمی عبدیار رئیس معرف تخار میگوید که در پی تهدیدهای طالبان 15 مکتب در درقت، 4 مکتب در ولسوالی خواجه بهاءالدین و 3 مکتب دیگر در ینگی قلعه بسته شده است. آقای عبدیار افزود که یک مکتب دیگر نیز به دلیل درگیری ها در ولسوالی خواجه غار بسته شده است. رئیس معرف تخار افزود که طالبان هشدار دادند که اگر امیر محمد مزمل یکی از مسئولان این گروه در تخار از بند ریاست امنیت ملی رها نشود، جنگجویان طالبان این مکتب‌ها را مسدود نگه خواهند داشت. از مسدود شدن این مکتب‌های تخار حدود 2 هفته سپری می‌گردد. ازبکستان می‌گوید که حمایت از افغانستان و زمینه‌سازی برای رای حل سیاسی در این کشور یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ازبکستان می‌باشد. اسمت الله اورگاشیف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان این مطلب را دیروز در گرد همایی سازمان همکاری های شانگای در چین بیان کرد. آژانس خبررسانی انترفاکس به نقل از دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان گزارش داده که آقای اورگاشیف همچنین گفته است که آوردن صلح و آرامی در افغانستان، بهبود و انکشاف روابط دوستانه بین تاشکند و کابل از دیگر اولویت های عمده سیاست خارجی ازبکستان می باشد. با روی کار آمدن رئیس جمهور شوکت میرزیایف، ازبکستان روابط خود با کشورهای منطقه و من جمله افغانستان را بهبود بخشیده است. مقامهای ولایت ننگرهار میگویند که شب گذشته در نتیجه یک عملیات نیروهای ویژه افغان در ولسوالی چپرهار این ولایت به شمول یک قماندان پلیس محلی 9 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. غلام حیدر فقیرزی رئیس امور مهاجران ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قربانیان این عملیات غیر نظامیان بوده و اکثرشان از خانواده فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه می باشند. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها فراموش نکنید. یک مهاجم مسلح امروز در شهر لیژ بلژیم 3 نفر به شمول 2 افسر پلیس را به ضرب گلوله کشت و 2 پلیس دیگر را زخمی کرد. میشل فرکت یک مقام شهر لیژ به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مهاجم مسلح پس از این حمله توسط پلیس از پا درآمد. مقام‌های پلیس گفتند که مرد مهاجم سابقه جرمی داشت و به خاطر دزدی و دست داشتن در خرید و فروش مخدرات بازداشت و زندانی شده بود. تاکنون انگیزه این رویداد مشخص نشده و هیچ گروهی نیز مسئولیت آن را نگرفته است. ملل متحد از حکومت عربستان سعودی خواستار ارائه معلومات در مورد آن عده فعالان حقوق زن شد که اخیراً در این کشور بازداشت شدند. دفتر ملل متحد برای حقوق بشر امروز گفت که حکومت عربستان سعودی باید زمینه دسترسی این فعالان را به خدمات عادلانه قضایی فراهم سازد. حدود 12 فعال حقوق زنان در اوایل ماه جاری میلادی توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی بازداشت شدند. قرار است تا چند روز دیگر برای نخستین بار ممنوعیت بر رانندگی زنان در عربستان سعودی برداشته شود، اما بازداشت این فعالان سبب ایجاد شک و تردید در مورد آوردن اصلاحات در بخش حقوق زنان توسط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شده است. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی میگوید که نیروهای تحت حمایت این ائتلاف به بندر حدیدیه در یمن نزدیک شدند. اما مالکی نگفت که آیا ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی طرح حمله و تصرف این بندر را که در کنترل شورشان حوثی است دارد یا خیر. ریاض ادعا دارد که شورشان حوثی در یمن از این بندر به خاطر قاچاق سلاح‌های ایرانی استفاده می‌کنند، اتهامی که حوثی‌ها آن را رد کردند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی سال گذشته گفته بود که به بندر حدیدیه حمله می کند. اما ملل متحد هشدار داد که هر گونه حمله بر این بندر فاجعه بار خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت پیش سفر یک مقام ارشد کره شمالی را به آمریکا تایید کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از رویا زمانی می شنویم.
رئیس جمهور ترامپ امروز در حساب توییتر خود نگاشت که معاون حزب حاکم کره شمالی و رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی این کشور فردا به شهر نیویورک می رسد. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که این مقام ارشد کره شمالی در میدان هوایی بیجنگ دیده شده و قرار است به ایالات متحده سفر کند. قرار بود دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 12 جون در سنگاپور با هم ملاقات کنند، اما این ملاقات هفته گذشته از سوی آقای ترامپ فسخ شد. ولی مذاکرات برای اثرگیری آمادگی برای این ملاقات ادامه یافته و رئیس جمهور ترامپ امروز گفت که دیدارهای مقامهای دو کشور برای برنامه ریزی ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی همچنان جریان دارد.
قطر یک گام دیگر به تصویب قانون اعطای اقامت دائمی به خارجی های مقیم این کشور نزدیک شد. تفصیل بیشتر را در این مورد سحر عظیمی تقدیم می کند.
رسانه‌های دولتی قطر گزارش دادند که شورای عالی قانونگذاری این کشور مسوده قانون اعطای اقامت دائمی را به خارجی‌های مقیم قطر تصویب کرد. قطر مانند سایر کشورهای عربی خلیج فارس وابستگی بزرگ به نیروی کار خارجی‌ها دارد. بر اساس قانون پیشنهاد شده و خارجی هایی که در قطر خدمات با ارزش ارائه کرده و همچنین فرزندان زنان قطری که با غیر قطری ازدواج کردند اقامت دائمی خواهند داشت. خارجی های مقیم قطر با کسب اقامت دائمی این کشور می توانند حق دسترسی به نظام آموزشی رایگان، مراقبت های صحی و حق داشتن ملکیت را به دست آورند. قطر 2.7 میلیون نفر جمعیت دارد که تقریباً 90% آن خارجی ها هستند.
و یک قمندان شبه نظامیان طرفدار حکومت سوریه می گوید که اردوی این کشور آماده آغاز عملیات نظامی بر مناطق تحت کنترل شوریشان در جنوب غرب سوریه می باشد. در این حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده است که شوریشان در این مناطق در حال تحکیم موازیشان هستند. این مناطق که هم مرز با اردن و اسرائیل است از آخرین مناطق تحت تصرف شوریشان سوری شمرده می شود. روسیه که از حکومت سوریه به رهبری بشار الاسد حمایت می کند دیروز گفت که تنها باید اردوی سوریه بر مناطق مرزی این کشور با اردن و اسرائیل کنترل داشته باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. این وال هم گزارش‌های این برنامه خبری پیشکش می‌شم. شورای عالی صلح افغانستان از توافق میان حکومت افغانستان و پاکستان که اخیراً تحت نام پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح همبستگی امضا شده ابراز خوشبینی میکنه. با باور این شورا، این پلان عمل بخصوص تعهد پاکستان مبنی به همکاری در پروسه صلح افغانستان میتونه بر آغاز مذاکرات صلح در افغانستان و منطقه ممد واقع شود. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
هرچند فضای بی‌اعتمادی در افغانستان نسبت به تعهدات مقامات پاکستانی هنوز هم به قوت خود باقی است، اما مقامات شورای عالی صلح افغانستان از رفت و برگشت هیئت‌های افغانستان به پاکستان و توافقنامه اخیر تحت نام پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی ابراز خوشبینی می‌نمایند. مولوی عطاءالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح، که به روز سه‌شنبه در محفل حمایت جوانان از پروسه صلح در کابل سخنرانی داشت، از سفر اخیر هیئت‌های افغانستان به پاکستان و پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی ابراز خوشبینی کرد و گفت که این پلان عمل می‌تواند برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان ممید باشد. آقای سلیم راجع به دیدار اخیر هیئت‌های دو کشور در پاکستان و فضای بی اعتمادی که در افغانستان حاکم است به شرکت کنندگان محفل توضیحات داد و گفت.
در روز گذشته نشست‌هایی در پاکستان جریان داشت، ادامه داشت، گرچه تعهدات صورت گرفته، وعده‌های صورت گرفته، قول و قرارهای صورت گرفته، اما چون ما و شما همچو وعده‌ها و همچو تعهدات در گذشته ها هم خیلی زیاد شنیده بودیم، شاهدش بودیم، متاسفانه جو بی باوری که در کشور ما هست، نزد هموطنای عزیز ما هست، نزد شما جوانای عزیز است و ما شخصا خود ما هم متاسفانه چندین بار تعهد شده به او عمل نشده.
مولوی سلیم به ادامه گفت اما این بار تعهداتی شدند که برای تطبیق آن مکانیزم خاص ایجاد می شود و امیدواری زیاد است که نتیجه بدهد. معاون شورای صلح از برگزاری قریب الوقوع کنفرانس بین المللی علمای دینی راجع به پروسه صلح افغانستان خبر داد که در آن از 33 کشور اسلامی علمای جید و شناخته شده شرکت خواهند کرد. کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ سخنران دیگر محفل بود که از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواست که صدای خود را با ندای صلح رئیس جمهور غنی هماهنگ ساخته با پیشنهاد صلح حکومت افغانستان لبیک بگویند.
خپل مخالفین و باندې غږ کوو چې د صلح لدغه بهیر سره یو ځای شي.
با مخالفان خود صدا می کنم که با این پروسه صلح یک جا شوید و دیگر از مخالفت دست بکشید و با کاروان صلح بپیوندید. رئیس جمهور غنی در نشست دوم پروسه کابل طرح صلح بدون قید و شرط به مخالفان پیشنهاد کرده است. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بروز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که در قسمت اجرای شدن پلان عمل صلح و همبستگی یک سلسله پیشرفت‌ها صورت گرفتند و به زودی یک کمیته کاری مشترک از هر دو کشور با فعالیت شروع خواهد کرد که از روند پیشرفت و تطبیق آن نظارت نماید.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
دوست عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، در نتیجه عملیات شب گذشته نیروهای ویژه افغان در ولسوالی چپرهاری ولایت به شمول یک فرمانده پلیس مالی 9 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. ساعت پیش در رابطه به آخرین یافته های این رویداد با گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای ضیاء رحمان حسرت گفته شنید داشتم که توجه شما را به او جلب میکنم.
بله، نیروهای ویژه افغان دیشب ساعت 12 شب در منطقه مربوطات قریه دولزی مربوط به ولسوالی چپرهار در یک محل عملیات را انجام دادند که در اثر آن 9 تن کشته شده و به شمول یک زن و یک طفل 8 تن دیگر زخم برداشتند. بیشترین کشته شدگان و مجروحین از نزدیکان فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان هستند که در منزل مسکونیشان بودن و توسط نیروهای ویژه افغان کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که در جمع کشته شدگان و مجروحین عده‌ای از پلیس محلی نیز هستند که کماندان پلیس محلی سواری چپرهار و نام زاور نیز شامل این کشته شدگان می باشد. همچنان کماندانی امنی ننگرهار در مورد صحبتی نمی کند، فقط می گوید که هیئتی که از قبل فرستاده شده تحقیقات خود انجام می دهد.
آقای حسرت ببخشید گپ شما را قطع می کنم، آیا این حمله که از طرف نیروهای ویژه افغان صورت گرفته این حمله هوایی بوده، این حمله زمینی بوده و چگونه انجام شده؟
بله، حمله زمینی است. باشنده محل و شاهدان یعنی میگویند که ساعت 12 دیشب زمانی که نیروهای خاص افغان به منطقه وارد منطقه میشوند، قماندان پلیس محلی همراه با دیگر اعضای فامیلش شک میکنه که گویا این افرادی که در منطقه نزدیکی منازل مسکونیشان دیده میشوند افراد گروه داعش میباشند. با اتهام گروه موجودیت جنگجویان داعش بالای آنها شلیک میکنه و در نتیجه فایرهای متقابل 9 تن از این پلیس محلی و اعضای فامیلشان کشته میشوند و 8 تن دیگر هم به شمول یک زن و یک طفل زخمی میشوند. بعد اینکه مردم این محل و دیگر وارد محل رویداد میشوند، میفهمند که نیروهای خاص افغان وارد قریه ایشان شده و با قماندان پلیس محلی درگیر شده است. صبح امروز دولت به این نتیجه رسید که کشته شدگان و مجروحین نه هم هواداران از طالبان مسلح و گروه داعش می باشند و همه افراد ملکی و پلیس محلی هستند و نیروهای ویژه افغان به این نتیجه رسید که گویا اینها هدف هستند اشتباه کردند.
آیا نیروهای ویژه افغان گفتند که هدف از این عمله چی بوده؟
هدف عمله روی معلومات منابع امنیتی که به صدای امریکا معلومات ارائه کردن میگویند که به نیروهای ویژه افغان اطلاعی رسیده بود که گویا میان گروه داعش در این منطقه حضور دارند و به خاطر انجام یک هدف بالای نیروهای امنیتی افغان و مردم ملکی در چپرهار تصمیم گرفتن و نیروهای افغان زمانی که وارد محل می شون هدف اشتباه می روه و پلیس محلی و افراد ملکی رو هدف قرار می دن. یک هیئت به خاطر بررسی این موضوع امروز از قبل عصر امروز رسیده که جنرال سالم احساس معاون معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله و اجمل عبیدی معاون ریاست عمومی امنیت ملی این هیئت رهبری می کنن و وارد چپرهار شدن تا موضوع را از نزدیک بررسی کنن و بعدا نتایج بررسی خود به رسانه ها و به اداره ولایتی ننگرهار ارائه می کنن.
تشکر آقای بله.
برای کنترل و مهار نمودن وضعیت اخیر امنیتی ننگرهار امروز بر اساس حکم رئیس جمهور غنی 41 تن از منصوبین پلیس ولایت ننگرهار جدیدا گماشته شدند. این تقاریرها پس از آن سوی رئیس جمهور انجام شد که وضعیت امنیتی ننگرهار خیلی وخیم شده بود و بیشتر باشندگان این ولایت و جوامع مدنی پلیس هم متهم به افزایش امنی ها میکردن به شمول امیرین هفت حوزه شهر جلال آباد و قماندانان امنی 17 ولسوالی ننگرهار بیشتر منصوبین بلندپایه قماندانی امنی ننگرهار شامل این 41 تن می باشند.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیمی بود در رابطه با عملیات شب گذشته نیروهای ویژه افغان در ولسوالی چپرهار ای ولایت که به شمول یک فرمانده پلیس محلی 9 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، شما ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رئیس معارف تخار گفته که در پی تهدیدهای طالبان 15 مکتب در درقد، 4 مکتب در ولسوالی خواجه باودین و 3 مکتب دیگر در ینگ قلعه بسته شدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ماست. آقای بیژن سلام، با شما خوش آمدین. اگه لطف کنین بگوین که این مسئله از چی وقت به این طرف آغاز شده، آیا مقامات در مورد راه حل چاره ای را سنجیدن و اوضاع چگونه است در حال حاضر؟ آیا مکاتب تا هنوز بسته است؟
با سلام با شما باشم در حیز رادیو آشنا صدای امریکا. آقای توفی، ما در تماس که با رئیس معارف ولایت تخار داشتم، رئیس معارف ولایت تخار می که 11,000 شاگرد از نزدیک به 3 روز به این طرف از رفتن به مکتب در 3 ولسوالی ولایت، در ولسوالی های خواجه بهاءالدین، ینگ قلعه و درقد محروم هستند. این 11,000 شاگرد پس از او از رفتن به مکتب محروم میشن که یک فرمانده طالبا که مسئولیت تعلیم و تربیه یا حیثیت یا موقعیت بخش تعلیمات در حکومت طالبا یا در امارات اسلامی طالبا داشته، او از سوی امنیروهای دولتی و امنیت ملی بازداشت است و طالبا به خاطر دادخواهی و رهایی این فرمانده ارشدشان و این مسئولشان، این 11,000 شاگرد از رفتن و مکتب محروم کرده و 27 مکتب در 3 ولسوالی درهایش بسته کرده. مقام های محلی میه که در تبانی با بزرگای قومی بیشتر از 4 مکتب در دی ولایت باز کردن، ولی 27 مکتب به دلیل این که طالبا بالای خاصشان پافشاری میکنن تا هنوز بسته است.
طالبان ادعا کردن که این بسته شدن مکاتب و همچنان به سلسله عملیات تلخندق است که اونا 17 پوسته را در ولسوالی خواجه‌غار تصرف کردن. آیا مقام های امنیتی ولایت تخار نگفتن که در برابر این تهدیدها چی تدابیر اتخاذ کردن؟
خب شماری از مقامات محلی در تخار میگن که این موضوع به سطح کلان منطقه است که باید از سطح ولایت و ولسوالی ها بیرون است و نیاز به اقدامات جدی از آدرس دولت است و اونا نمیتونه که در پیوند به این موضوع تصمیم بگیرن و باید دولت افغانستان، ریاست جمهوری، ریاست جمهوری در پیوند به موضوع تصمیم بگیره و با توجه به منافع ملی و
طرفین درگیری که چقدر فشارها را بالای مکاتب معارف در ولایت وارد میکنند تصمیم بگیرند و اینا در تلاش دارند که در تبانی و میانجیگری با بزرگای قومی شمار از مکاتب را که شامل مکاتب دختران و پسران میشه به خاطری که شاگردان از درسشان پس نمانند باز بسازند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با گفته وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان، در رقم برگشت افغانهای مهاجر از ایران به افغانستان افزایش رونما شده. این وزارت میگه که در جمع ای افغانها با اسناد مهاجرت و بدون اسناد مهاجرت هم شامل هستند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد علت افزایش عودت کنندگان از ایران با آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر وزارت مهاجران و عودت کنندگان انجام داده که اینک پیشکش میشه.
آقای بلخی، علت افزایش برگشت افغانای مهاجر از ایران به افغانستان چی هست؟ آیا شما از این مسئله خبر داشتین یا ای که یک تصمیم آنی و یک جانب از طرف ایران است؟
این تصمیم مشترک است، این تصمیم یک جانب از طرف ایران، این تصمیم خودی مهاجرین هستند که برمیگردن به افغانستان میاد.
شما و روز دوشنبه در مصاحبتان با رادیو آزادی فرمودین که عودت مهاجرین افغان نسبت به سال قبل دو برابر افزایش یافته. علت از این چی است؟
علت از این شاید وضعیتی که فعلا در افغانستان است، وضعیت انتخاباتی است. در مجموع اینا دامون تصمیمای شخصی افراد است که به هر دلیلی اونا به نتیجه رسیدن که پس بیان در افغانستان و امسال تا کنون در این سه ماهی که در این پنج ماه چهار ماه پنج ماهی که گذشت عدد کسایی که برگشتن به افغانستان دو برابر سال گذشته است و اینا مهاجرین کارگر هستند، مجردین هستند، میرن در ایران، خب یک مدتی در اونجا کار میکنن، کارهایشان که بالاخره خب کارهای خودشان انجام میتن، بعد تصمیم میگیرن میان به خانه خودشان در افغانستان و مدتی در اینجا میمانن و تعدادشون دوباره باز پس میرن.
و اولویت کاری شما برای رسیدگی به برگشت کنندگان افغان از ایران چی هست که اینا دو برابر افزایش یافتن؟
اینه که از ایران میان مهاجرین کارگر هستن و تقریبا اکثریت نزدیک به اتفاقشان مجردین هستن و دولت افغانستان برای اینا کدام برنامه خاصی در برگشتشان ندارن. دولت افغانستان برنامه ارائه خدمات و کمک که داره برای مهاجرین و عودت کنندگان هستن که اونا فامیلی باشن.
در صورتی که حکومت افغانستان نتونه به وضعیت مهاجرین افغان رسیدگی بکنه، اداره UNHCR آیا میتونه که کمک بکنه؟
UNHCR همراه ما کار میکنه. مندت کاری UNHCR در رابطه با مهاجرین است که دارای مدرک هست یا به تعبیر دیگه بگیم پناهنده هاست، اونایی که در ایران هستن و در پاکستان هستن که در ایران کارتای آمایش دارن و در پاکستان هم کارتای PR دارن، اونا تحت حمایت بسیار هستن، هم در ایران هم در پاکستان و هم زمانی که عودت میکنن برای هر کدامی کسایی که عودت میکنه $200 UNHCR کمک میکنه. اما کسایی که فاقد مدرک هستن که اینایی که ما شما سر صحبت میکنین که از ایران پس میان مهاجرین کارگر فاقد مدرک هستن، برای اینا UNHCR کدام پروگرامی نداره.
در حال حاضر برای برگشت مهاجرین کدام اشکال وجود نداره نزد وزارت؟
من فکر میکنم که کدام مشکل وجود نداره. عودت داوطلبانه را ما همیشه ازش حمایت کردیم و با این کشورها هم صحبت مایی است که عودت باید داوطلبانه باشن، مخصوصا برای کسایی که دارای مدرک هستن. در طی 4 سال حکومت وحدت ملی نزدیک 3 میلیون مهاجرین عودت کردن از ایران و پاکستان و از دیگر کشورها و در 3 سال اخیر 2,500,000 عودت کردن و مشکل خاصی تا کنون در این رابطه وجود نداشت.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت انرژی و آب افغانستان گفته که ریاست جمهوری رهبری این وزارت از سفر به خارج ممنوع اعلام کرده. در میان شمار از حقوقدانان میگن که وضع ممنوعیت بدون حکم محکمه بالای کارمندان حکومتی غیر قانونی و سلب آزادی افراد است. جزئیات بیشتر را نورالله شایان تقدیم میکنم.
ریاست جمهوری افغانستان رهبری وزارت انرژی و آب را ممنوع الخروج قرار داده است. آصف غفوری سخنگوی وزارت انرژی و آب روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت به تازگی ارگ مکتوبی را به این وزارت فرستاده که در آن آمده تا زمانی که جدول کاری 3 ساله بند مچلغوی ولایت پکتیا تکمیل نشده مقامات این وزارت حق رفتن به سفرهای خارجی را ندارند.
یک هدایت رئیس جمهور آمده و در او هدایت گفته شده که باید اسکیجوال 3 ساله ای بند ترتیب بشه و ارسال بشه به ریاست جمهوری. تا او زمان گفته که هیچ یک از اعضای وزارت حق سفر خارجی را نداره.
خواستیم در این باره نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. هرچند ظاهرا این ممنوعیت ترتیب جدول کاری 3 ساله بند مچلغو خوانده شده اما ماجرای اصلی تا هنوز به رسانه ها درز نکرده و نه تا حال کپی این مکتوب افشا شده است. این بار نخست نیست که رهبری وزارت انرژی و آب تحت فشار قرار می گیرد. در اوایل هفته جاری مسئولین امنیتی میدان هوایی کابل به علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب اجازه سفر به ولایت بلخ را نیز ندادند که با واکنش گوناگون کاربران صفحات اجتماعی نیز روبرو شد. پیش از آن همچنان آقای عثمانی به رسانه ها گفته بود به وی اجازه شرکت در افتتاح پروژه تابی در هرات داده نشده است. با این همه شمار از حقوقدانان می گویند ممنوع الخروج قرار دادن مامورین دولتی بدون حکم محکمه غیر قانونی است. و دیر صافی یکی از این حقوقدانان به رادیو آزادی چنین گفت:
اگر یک مامور دولت ممنوع الخروج میشه یا در داخل محدود میشه اصلا در این مورد باید حکم محکمه موجود باشه. این قسم باید لحاظ اداری یا سیاسی حکم کردن و منع کردن یک تبع از حق آزادی گشت و گذارش خلاف قانون است.
به گفته وی مجازات غیرقانونی کارمندان دولتی سبب ایجاد نفرت و کاستی در کارهای حکومتی می شود.
بالا هم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه خبری که گزارش است در مورد ملاقات احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی. گزارش از نجیب خلیل مشنویم.
زمانی که رئیس جمهور ترامپ از معامله هسته‌ای ایران خارج شد، سریعا گفت علاقمند مذاکره برای یک معامله بهتر با ایرانی ها است.
آنها خواهند خواست تا یک معامله جدید دوامدار داشته باشند. زمانی که آنها خواستند، من قادر و آماده هستم.
آقای ترامپ اظهارات مشابه را زمانی انجام داد که از توافق اقلیم پاریس خارج شد.
ما همه خواهیم نشست، دوباره به این موافقه خواهیم پرداخت و آن را بهتر خواهیم ساخت.
این مشخصه آقای ترامپ است که مکررن در مورد ارزش خروج از یک معامله صحبت می کند. دک بندو از انستیتوت کیتو می گوید
تا حدی به نظر من آقای ترامپ شیوه مذاکراتش در مورد ملکیت‌هایش را در مذاکرات بین المللی نیز عملی ساخته است. در آن شیوه شما همیشه تقاضای بیشتر را می کنید و بر جانب مقابل فشار می آورید. شما حدس می زنید که آنها این معامله را می خواهند. بنان وقت شما از آن خارج شوید، آنها حاضرند که مطابق خواست شما عمل کنند و این به شما مفاد می رساند.
اما این بدان معنی نیست که آنچه در مورد معاملات ملکیت مؤثر است در مورد مذاکرات پیچیده بین المللی نیز صدق می کند.
به نظر من پول جزء عمده هر مذاکره و جروبازهای تجارتی است. شما می توانید دلیل بگویید و اگر بتوانید کمی بیشتر پول بدهی و بدانی که هنوز هم فایده کرده ای خوش می باشید.
اما در صحنه بین المللی بازیگران بیشتر با علایقی که تنها مالی نیست شاملند و یک بازی کاملا متفاوت است. گویندا بلیر زندگی نامنویس ترامپ می گوید
وی با پدرش در پروژه های ساختمانی کار کرده است. می داند که امارت ها چگونه اعمار می شود. اما در مورد کره شمالی و یا من می توانم بگویم در مورد دیگران چیزی نمی داند.
حامیان آقای ترامپ می گوید وی منتظر یک معامله بهتر برای مردم امریکا است.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونین باز پخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج پخش میشه دنبال کنین. شب خوشی برای همی شما آرزو میکنین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.